تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم. این خونه زندگی سادگی و صفا.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در مراسم اختتامیه پنجمین نمایشگاه دستاوردهای وقف، این سازمان را پیشران توسعه کشور معرفی کرد. حجت الاسلام خاموشی همچنین افزود وقف به عنوان سرمایه ماندگار نقش کلیدی در حمایت از طرح‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی ایفا می‌کند. سخنگوی سازمان اوقاف نیز با اشاره به سرمایه‌گذاری این سازمان در حوزه انرژی خورشیدی در امامزادگان و بقای متبرک افزود:
حدوداً 170 نقطه در امامزادگان سطح کشور انرژی خورشیدی سرمایه گذاریش انجام شده، از محل اوایل خود بقا که در حوزه عمرانی باید هزینه می شده و سرمایه گذاری، از محل موقوفات هم البته داریم پروژه هایی که تو بحث انرژی خورشیدی فعال شدن. شاید بشه گفت مثلا الان ما در بین این 170 نقطه هم پایگاه کوچک مقیاس داریم در حد 5 کیلووات و هم جایی که بزرگ مقیاس هستن مثل امامزاده حمزعلی در شهر کرد که الان در حال عملیات اجرایی، انشاءالله تا یکی دو ماه آینده وارد مدار میشه، با ظرفیت حدود 3 مگاوات و در مجموع تا الان حدود 15 مگاوات در مدار هست و برنامه سازمان هم اینه که تا پایان سال انشاءالله بتونیم به 110 مگاوات ظرفیت ها رو حداقل در بحث سرمایه گذاریش انشاءالله برسونیم.
رئیس کمیته امداد امام خمینی از رشد 31% کمک‌های خیرین نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. این کمک‌ها از ابتدای امسال به 2442 میلیارد تومان رسیده است. کمیته امداد همچنین با تمرکز بر 3 محور اشتغال، مسکن و فرهنگ خودتکایی در سال گذشته 80 هزار نفر را به خودکفایی رسانده است. نصب 23 هزار صفحه خورشیدی و آماده سازی 33 هزار واحد مسکونی برای مددجویان از دیگر اقدامات این نهاد در راستای توانمندسازی پایدار است. برپایی کرسی ملی تلاوت فاطمی در حرم بانوی کرامت با استقبال گسترده زائران و مجاوران روبرو شده است.
کرسی ملی تلاوت فاطمی در حرم بانوی کرامت،
کار بسیار خوبیه. کرسی هفتگی به نظر من اصلا این کرسی باید روزانه باشه، چون کلام خداست و هر جا که نوای قرآن تنین انداز بشه یقینا قلوب مسلمین رو در تاثیر خودش قرار خواهد داد.
طولانی ترین جلساتی که مقام معظم رهبری در سال همیشه بهش عنایت دارن جلسات انس با قرآن هست و ما اگه بخوایم پیرو ولایت فقیه باشیم بایستی که حتما این جلسات رو چه هفتگی و چه روزانه در محل خودمون اجرا کنیم.
این طرح جدید قرآنی با استقبال هموطنان در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. حجت الاسلام مشرف، معاون فرهنگی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها:
یکی از برنامه‌هاش کرسی تلاوت فاطمی هست. این برنامه انشالله در شبستان امام برگزار خواهد شد با حضور قرآنیان استان قم و عموم علاقمندان به قرآن و اهل بیت. این برنامه قرآنی با شکوه کرسی تلاوت فاطمی برگزار خواهد شد.
کرسی ملی تلاوت فاطمی شبهای چهارشنبه با حضور علاقمندان به کلام وحی در شبستان امام خمینی حرم بانوی کرامت برگزار می شود.
ادامه خبرها. برگزاری نخستین رویداد ملی سرمایه‌گذاری بازی‌های رایانه‌ای مقاومت در اصفهان. 11 طرح برتر از میان 87 اثر ارسالی در نخستین رویداد ملی سرمایه‌گذاری بازی‌های رایانه‌ای حوزه مقاومت در اصفهان انتخاب شدند. نهادهای چون نیروی دریایی ارتش، سازمان صدا و سیما و بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس حمایت مالی و تبلیغاتی از این طرح‌ها را متحد شدند. این رویداد با هدف شبکه‌سازی بین بازی‌سازان و نهادهای حاکمیتی برگزار شد و بر تولید بازی‌های مبتنی بر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت تمرکز داشت. دانش آموزان سراسر کشور در آستانه سال تحصیلی جدید با غبارروبی و اسرفشانی مزار شهدای دانش آموز با آرمان‌های شهیدان تجدید میثاق کردند. این مراسم در بهشت زهرای تهران و استان‌های مانند اردبیل، خوزستان، هرمزگان و کهگیلویه و بایرحمت برگزار شد.
نقطه شروع جمع شدنشان یکی نیست.
هم مدرسه ای هم هست، هم مسجدی هم هست، همه هست.
کجا دوست شدیم؟ تو مسجد.
اما مقصدشان یکی شده، اینجا گلزار شهدا.
ما امروز اومدیم گلزار شهدا که از شهدا بخوایم توی درسمون بهمون کمک کنه.
امروز اومدم قبل از سال تحصیلیم یه تجدید پیمانی با شهدا کنم.
هر چیزی که تو با یاد شهدا شروع بکنی، اون قشنگی دیگه یا داره.
سال تحصیلی رو با شهدا شروع کنم.
من خودم اینجا نیومدم، اصولا شهدا منو طلبیدن که اومدم.
بهمون کمک کنن که تو هر جایی که میریم موفق باشیم.
فراموش نکنیم که شهدا چقدر برای ما اهمیت داشتن و فداکاری کردن.
شهدا مثل
آرمان علیوردی، حسین مبارزه ایوازی،
محمد ابراهیم همت،
شهید باقری رفتیم، یه دونه شهید گمنام رفتیم، حاجی زاده رفتیم،
که هم آنها را دوست دارند و هم پای درسشان نشستند.
یاد گرفتم که همیشه مراقب دوستان باشم،
ایثارگر بودم، این که به فکر بقیه هم باشیم، همیشه خودمون رو نبینیم،
اول به فکر دیگران باشیم بعد به فکر خودمون.
یاد گرفتم که شجاع باشم و در برابر دشمنم مقاومت کنم.
فقط حرف نبودن، عملی انجام دادن و این خیلی شجاعت میخواد و من سعی میکنم تو زندگی ازشون یاد.
البته این آمدن یک قول و قراری هم داشته است.
عهد و پیمان ببندیم که همیشه پشت کشورمون هستیم.
اما شهید شده در عملیات ولفجر. امروز به همون قول دادم که درسامو خوب بخونم تا برای آینده مثل خودش مفید باشم.
بزرگ شدم برای وطنم خدمت کنم.
با درس خوندن و یاد گرفتن درسام راهشون رو ادامه میدم.
ما دانش آموزان با درس خوندنمون به این کشور کمک کنیم تا ذره هم که شده راه شهیدان رو ادامه.
محبوب بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. یزد پیشتاز در نشر فرهنگ دفاع مقدس. مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یزد از چاپ و انتشار نخستین دانشنامه دفاع مقدس کشور در این استان خبر داد. این اثر به عنوان مرجع پژوهشی معتبر دستاوردی بی سابقه در سطح ملی است. یزد همچنین با پذیرش 196 شهید گمنام در 105 یادمان رکورددار پذیرش شهدای گمنام در کشور است. موزه دفاع مقدس این استان نیز با 20300 بازدیدکننده در سال گذشته پربازدیدترین موزه کشور در این حوزه شناخته شد. در راستای اجرای طرح ملی تقویت مراکز نیکوکاری مساجد، 600 مسجد شاخص استان تهران به عنوان محور خدمت رسانی به محرومان انتخاب شدند. این اقدام با همکاری نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان اوقاف انجام می شود. بر اساس این طرح مساجد به مراکز مراجعه خیرین و نیازمندان تبدیل خواهند شد و خدمات متنوعی از جمله حمایت معیشتی، درمانی، آموزشی و اشتغالزایی ارائه می دهند. سامانه ویژه‌ای نیز برای پایش نیازمندان راه اندازی شده است. امامان جمعه و جماعت نیز به عنوان محوران اصلی این طرح نقش کلیدی در هماهنگی و اجرای خدمات ایفا خواهند کرد. و آخرین خبر این بخش، مهلت ثبت نام تشکل‌های خیریه در دومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری تا 15 مهر ماه تمدید شد. این فرصت برای تمامی تشکل‌های دارای مجوز از وزارت کشور، بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهادهای مرتبط است. علاقمندان می‌توانند برای ثبت نام به سایت نشان نیکوکاری مراجعه کنند. تا کنون بیش از 4000 تشکل خیریه در این جشنواره ثبت نام کردند. در پایان با آگاهیتان میرسانم امروز شنبه 29 شهریور 1404 هجری شمسی برابر است با 27 ربیع الاول 1447 هجری قمری و 20 سپتامبر 2025 میلادی. اذان ظهر به افق قم ساعت 12، غروب آفتاب 18:06 و زمان اذان مغرب به افق قم ساعت 18:24 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر رادیو معارف. آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدید، همچنان با شما هستیم از پخش این شبکه بر روی موج اف ام ردیف 96 میگاهرتز. دعوت میکنم به مدت 10 دقیقه شنونده نکته های اخلاقی حجت الاسلام وحیدی باشید که برگرفته از سیره علمای گرانقدر تقدیمتون خواهد شد. برنامه پارسایان رو خواهید شنید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی آل الله باشیم و به دستورات اونها عمل بکنیم. یکی از دستوراتی که حضرات معصومین علیهم صلوات الله به ما دادند دعا کردن برای دیگرانه. خودشون برای دیگران دعا می کردند و یاد دادند به اصحابشون و اطرافیانشون که برای دیگران دعا بکنید. اون روایت معروف امام حسن مجتبی علیه السلام که تا صبح مادر رو می دیدند که برای همسایگان، برای دیگران دعا می کنند، وقتی از مادر خودشون می پرسند که مادر جان برای دیگران دعا کردید، برای خودمون دعا نکردید، حضرت فرمودند یا بنیه الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خانه. دعای برای دیگران باعث رشد انسان میشه، باعث استجابت دعا در حق خود آدم میشه. این آیه شریفه رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. مهاجر و انصار میان برای خودشون و برای دیگران دعا میکنن، دعای دست جمعی، نه فقط من، ما برای هممون دعا میکنیم. ماه رمضان ادعیه معروفی که در تعقیب نمازهای واجب خونده میشه، اونجا برای همه بیماران، برای همه فقیرها، برای همه کسانی که پوشاک ندارند، برای همه کسانی که گرسنه هستند، برای همه کسانی که اسیر هستند و گرفتار هستند دعا میکنیم. یاد دادن به ما که برای دیگران دعا بکنیم و این دعای برای دیگران باعث میشه که طبق روایت ملائکه خدا برای ما دعا بکنن. خدا هممون رو اهل دعا قرار بده، مخصوصا دعای برای مؤمنین و دیگران ان شاء الله. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه، نقل میکنن یکی از مقلدین ایشون و دوستان ایشون میره خدمتشون، وجوهات رو خدمت ایشون تقدیم میکنه در زمان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق با ملت قهرمان ایران اسلامی بوده اون دوران. وقتی که میخواد خداحافظی بکنه با مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه، به ایشون میگه که آقا جان من دارم میرم مکه، انشاءالله اونجا دعاگوی شما هستم، برای شما دعا میکنم. آیت الله خلخالی که جزء شاگردان مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه هست، نقل میکنه همین که این بنده خدا این رو گفت، مرحوم آیت الله خویی فرمود به آیت الله العظما خمینی دعا کن که الان گرفتار جنگ با این ملعون خبیث صدام شده اند. بعد ادامه داد که الحمدلله این ایام سخت و این ایام بد می گذرد. ولی نکته اینجا بود که تذکر دادن به دعای برای دیگری، دعای برای یک مرجع تقلید که در ایران هست و اینجور علم اسلام رو بلند کرده، برای او دعا بکن. در احوالات این عالم بزرگوار نقل شده که همه افراد رو دوست داشت و بین اولاد خودشون و اولاد مراجع دیگه فرقی نمی گذاشت، چه در دعا کردن چه در کمک کردن. این اخلاق، اخلاق خیلی زیباییه، آدم برای دیگران دعا بکنه، دستش رو به در خانه خدا بلند بکنه و برای دیگرانی که اونها رو میشناسه یا نمیشناسه طلب مغفرت بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه، وقتی اون چشم پزشک که عمل جراحی رو چشم ایشون انجام داده بوده، میخواسته پول نگیره، هرچه اصرار کردن که پول بگیره، او میگفته من پول نمیگیرم. آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه بهش میگن آقا جان، چه شما پول بگیری چه شما پول نگیری، من به شما دعا میکنم از ابتدای عمرم تا الان به همه پزشکهایی که به من خدمت کردن من دعا میکنم و اونها رو یاد میکنم، شما پول تو بگیر، ما هم دعای شما را از یاد نمیبریم. این اخلاق زیبای دعا کردن برای دیگران. اجازه بدید این قضیه رو هم نقل بکنم. مرحوم آیت الله شیخ محمد هادی تعلهی نقل میکند که یه وقتی یه مرد مؤمنی از اهالی شمال که ظاهرا کارمند دولت بود در همدان آمد پیش من و گفتش که من فرزنددار نمیشم، تقاضا میکنم شما برای من دعا کنید. اومده از کس دیگری تقاضا میکنه از این عالم بزرگوار که برای او دعا بکنه. آیت الله محمد هادی تعلهی ایشون میفرماید که من بهش گفتم من برای شما دعا میکنم، اما یه چیزی به ذهنم آمد و اون این که آنگونه که نبی مکرم اسلام 40 روز مأمور به عبادت شدند و از حضرت خدیجه سلام الله علیها کناره گرفتند، شما هم 40 روز از همسرت کناره بگیر، با او ارتباطی نداشته باش، مشغول دعا باش، من هم دعا میکنم انشاءالله بعد از 40 روز نماز بخوان و از خدا طلب فرزند بکن، خدای متعال به تو بچه عنایت بکنه، دعا بکنی. چون میگه 1 سال گذشته بود، من از درس برگشتم، دیدم یه چند جعبه پرتقال رو تو دالان منزل گذاشتند و رفتن. از مشهدی سفر که خادم منزل بود و پیرمرد با صفای بود، پرسیدم آقا جون چیه اینا؟ گفت یه نفر با ماشین اومد و اینا رو گذاشت، چون شما نبودید گفت میرم عصر برمیگردم. عصر آمد دیدم عجب، همان آقاییه که 1 سال پیش اومده و از من دعای اولاد خواسته. گفتم خوش آمدید، این پرتقالا چیه؟ گفت این پرتقالها محصول باغ خودمه و شیرینی فرزندم محمده، چون شما به من توصیه کرده بودید که اگر بچت پسر شد نام فرزندت رو محمد بگذار، من هم فرزندی که خدای متعال بعد از اون دعا و توصیه‌ای که شما کرده بودید خدا به من داد، اسمش رو محمد گذاشتم، حالا اومدم برای اون شیرینی و تحفه‌ای بر شما آوردم. شون میگه من بلا فاصله نماز خوندم و شکر خدا کردم که خدای متعال درخواست فرد مؤمنی رو عملی ساخت، دعای او و ما رو مستجاب کرد. چقدر زیباست که آدم نسبت به دیگران اینقدر مهربان باشه، از اینکه دعای من در حق او مستجاب شده اینقدر خوشحال بشم. خدا رحمت کنه، مرحوم حاج ملا فتحعلی سلطان آبادی جزء علما و عرفای بزرگ نقل میکنه، محدث نوری از این آله بزرگوار میگه مرحوم حاج ملا فتحعلی سلطان آبادی فرموده بودن عادت من این بود که هر یک از دوستان اهل بیت که از دنیا میرفت و من خبر فوت او رو میشنیدم، چه او رو میشناختم چه او رو نمیشناختم، دو رکعت نماز لیلت الدفن، نماز شب اول قبر رو برای او میخوانده. فرقی هم نمیکرد که او رو بشناسم و از نزدیکان من باشه یا نشناسم، هیچ کس هم از این کار من خبر نداشت. تا اینکه یکی از دوستانم من رو در راه ملاقات کرد، توی خیابونی توی کوچه‌ای بودیم، گفت دیشب فلان شخص که در این ایام فوت شده است رو من در عالم رؤیا دیدم، ازش پرسیدم بعد از مرگ بر تو چه گذشت، گفت در سختی و بلا بودم، گرفتار بودم، تا اینکه آن دو رکعت نمازی که ملا فتحعلی سلطان آبادی خون من رو از عذاب نجات داد. خدا رحمت کنه پدرش رو با این احسانی که از او به من رسید. به مرده هامون دعا بکنیم، دعای به دیگران و خیرات رسوندن به دیگران باعث نجات اونها میشه. بعد مرحوم حاج ملا فتحعلی سلطان آبادی نقل کرده بودن که اون شخص از من پرسید چه نمازی خوندی؟ من گفتم من هر شب نماز لیلت الدفن برای محبان اهل بیت که از دنیا میرند میخونم. خدا هممون رو اهل دعا و نیکی کردن به دیگران قرار بده انشاءالله.
پویش ملی به عشق پیامبر می بخشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500 سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، امتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده ها دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. آدرس تارنمای ستاد دیه کشور IPRO.IR. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
فز شهر اشک و خون، فز شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر می شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه حقا، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزمه حقا،
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، همراهان برنامه زمزم احکام. در این برنامه ابتدا گفتگوی ما رو با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور میشنوید و در قسمت دوم برنامه به سوالهای شرعی شما عزیزان پاسخ خواهیم گفت. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در بحث احکام پزشکی رسیدیم به مراجعه مردم به مراکزی که مربوط به دندان پزشکی هست برای مداوا و همه کارهایی که به حال لازم هست. گاهی برای استحکام دندان از روکشی با فلزات مختلف استفاده می کنن که در گذشته ها بیشتر رسم بوده از روکش طلا استفاده می کردن، الان خب کمتر شایع هست، اما این بحث مطرح هست که آیا چنین مجوزی از نظر شرعی و فقهی برای هم آقایان و هم خانم ها هست در این مسئله یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برای خانم ها به صورت مطلق استفاده از طلا مجاز. به صورت مطلق یعنی چی؟ یعنی چه استفاده طلا به عنوان زینت آلات مثل آویز گردن، علنگو، انگشتر، عرض می شود که فرض بفرمایید مثلا قاب عینک و گوشواره امثال اینها، یا حتی دندان طلا یا روکش دندان طلا برای خانم ها به طور کلی مجاز. اتفاقا این از اون مواردی است که ممکنه آقایون ایراد بگیرن. معمولا آخه خانم ها میگن که احکام همش مردانه است. هیچ کدومش نیست. احکام نه مردانه است نه زنانه. احکام تابع مصالح و مفاسد حکمت هاست. حالا برای زنان مجازه، برای مردان عکسشو میگیم. برای مردان مطلقا استفاده از طلا جایز نیست، حتی اگر دگمه لباسشون طلا باشه. اینا مثال است، حالا نفرمایید الان طلا اونقدر گران است که دیگه این حرفا نیست، مثال است و در سابق هم بوده.
بله.
حتی اگر که لباسشون طلا بافت باشه، یعنی رگه‌هایی و نخ‌هایی از طلا توش به کار بره.
بله.
این جایز نیست برای مردان. حالا ممکن است فرض بفرمایید که ایناش که الان دیگه میشه تقریبا گفت که اتفاق میفته ایناست که ممکن است زنجیر گردن باشه، آویز باشه، انگشتر طلا باشه. بله، گوشواره گوش نمی‌کنن، علنگو دست نمی‌کنن، دستبند طلا هم گاهی چرا بعضی از جوان‌ها دستبند طلا هم دارن، انگشتر طلا هم دارن، آویز طلا هم دارن.